مطلب بعدی این است که اینها خودشون همونطور که این محاسبات جمهوری اسلامی دارن، اون برای قضیه هم محاسبات خودش داره. اسرائیل برای معتقده که همونطور که در سال 1981 تأسیسات اتمی عراق را بیران کرد، معتقده که این بار در واقع درست این شرایط 1981 عراق در ایران امروز نیست، ولی اینها هم در واقع از دقت بیشتری برخوردارن، از شرایط دیگری مساعدی برخوردارن، از امکانات جدیدتری برخوردارن. برای مثال اسرائیل به هر حال گفته میشه 200 بمب اتم داره. برای از بین بردن پایگاه‌های زیرزمینی نیاز به سلاح‌های جدیدتر است، نیاز به این سلاح‌های اتمی تاکتیکی هست. اینا و برای گفته میشه که در اواسط سال گذشته، اواسط از 2004 تا سال گذشته، دولت اسرائیل به حال این چیزایی که اطلاعاتی که به بیرون درز میگیره به اضافه گمانزنی ها و حدساز 500 این سلاح که برای این منظور پرور باید به کار گرفته بشه از آمریکا دریافت کرده. بنابراین درسته که شرایط سال 1981 نیست، ولی اون هم در عراق، ایران در شرایط اون زمان عراق نیست، ولی اون هم در شرایط اون زمان 1981 نیستن. اون هم اطلاعاتشون دقیق تره، مطالعاتشون دقیق تره، سلاحایی که در اختیار دارن به هر حال دقیق تره، همین رو اون هم در اختیار دارن. بنابراین اینجوری نیست که جمهوری اسلامی همینطوری یک جانبه تصور کرده که امکانه در، یا یکی از چیزایی که شاید جمهوری اسلامی فکر کرده، چون گفته میشه که این پایگاه ها در 30 نقطه کشور پراکنده است، شاید هم به هر حال جمهوری اسلامی فکر کرده برای اونها امکان نداره، در حالی که اونا میدونن که در 30 اعلام کردن و حتی دی اعلام کردن که نه فقط در 30 نقطه، بلکه جاهای دیگری هم هست که در مجموع به 125 نقطه به هر حال بستش دادن. اونتا 30 نقطه اصلی مورد نظر هست. بنابراین از اینکه اینا قادرند بزنن اینها را و بخش قابل ملاحظه را حداقل ویران بکنن و جمهوری اسلامی را بکشونن به در این زمینه تحقیقات اتمی به شرایط 10 سال قبل یا شرایط 8 سال قبل یا آخر، این وجود داره. در مورد مسئله عراق هم باز این هست که درسته که آمریکا در مورد مسئله عراق به ایران نیازمنده، ولی ایران ضعیف حتی برای حکومت فعلی عراق هم دیگه ایران امروز نخواهد بود. بنابراین در صورت این عملیات و ضعیف کردن جمهوری اسلامی، قدرت و توانایی اون در مورد عراق هم کاهش پیدا میکنه. اینا اینی که در حال من فکر میکنم محاسبات من در مورد مسئله نفتم به همین ترتیب، ایران حساب میکنه که به حال چین 17% از مصرف نفتش رو از ایران تامین میکنه و بنابراین برای متحد اصلیشه در برابر و یکی از موانع جلوگیری از این حمله است، در حالی که رویدادهای نفتهای گذشته نشون داد که اینطوری نیست. هر 5 عضو شورای امنیت، یکی به هر حال با زبان تند و یکی با زبان ملایم، از جمهوری اسلامی خواستند که به پای میز مذاکره بیاد و از ماجراجویی دست برداره. این که چین اون زمان به هر حال نفتش رو چجوری باید تأمین بکنه، به هر حال با کمکی که از آمریکا و از غرب به هر حال میگیره یا با تضمینی که میگیره برای تأمین این نفت، اونم میتونه حتی لازم نیست دفاع بکنه از حمله هوایی به ایران یا مجازات اقتصادی، ولی میتونه مانع اون نباشه. بنابراین همه اینا میتونه انجام بگیره، متحقق بشه برخلاف این محاسبات جمهوری اسلامی. این روشنه که برای غرب و آمریکا این پیامدهای نامساعد هم میتونه داشته باشه. این قابل تردیدی در این نیست. بالا گرفتن به خصوص این حمله به این تأسیسات نظامی و اتمی ایران طبعا با توجه به امکانات ایران گسترش تروریسم میتونه در مناطق مختلف از جمله در خاورمیانه به دنبال داشته باشه، میتونه گرانی نفت و ضربه به اقتصاد غرب رو در بر داشته باشه. این زیان ها هم به هر حال غرب میبینه، ولی وقتی محاسبه میکنه که راه حل اون هست به اونت مگه کم زیان داشت جنگ علیه عراق که آمریکا در حال به پای اون رفت براش، میتونه این زیان ها هم به هر حال بپذیره به خاطر برداشتن یک مشکل یا یک مانع. و آنچه که باقی میمونه ملت ایران هست و کشور ماست که در واقع باید قربانی این سیاست ها بشه و قربانی این اقدامات بشه. مجازات اقتصادی که در عراق انجام گرفت بعد از جنگ 1991 طی 10 سال 500 هزار کودک عراقی رو قربانی کرد. آقای صدام حسین قربانی نشد، ولی 500 هزار کودک عراقی قربانی شدند. این کشور ما هست در واقع که در جمهوری اسلامی اتفاق زیادی البته من فکر میکنم با ممکنه این مقدار ضعیف داشته اینا، ولی برخلاف در حال تصور بعضی این نیست که حالا اگر حمله نظامی از نوع عراق انجام میگرفت، این البته غیر ممکنه، اگر آنچنان حمله انجام میگرفت ممکن بود این تصور پیش بیاد که به سقوط جمهوری اسلامی میتونه منتهی بشه، ولی حمله های هوایی این چنانی و مجازات های اقتصادی در واقع یک قربانی بیشتر ندارن، اونم ملت ایران و کشور ایرانه.
بله بله کاملا.
راه جلوگیری هم البته باز این هست که در این حال این هست که واقعا مردم ایران به این لکین نم پایان بدن و شرایطی به وجود بیارن که آمریکا و غرب نتونه به ایران زور بگه. اونها به هیچ وجه کشوری که به دولتی و که به اتکا مردمش ایستاده، دولتی را که منتخب مردمشه، دولتی را که نمایندگی محقانه میکنه از استقلال کشورش و خواستای مردمش، به هیچ وجه نمیتونن با این زور باش مواجهه بکنن.
درود به شما.
علت این که میتونن زور بگن در حقیقت امروز و این سیاست ها را اعمال بکنن ناشی از این که یک حکومتی هست در ایران که این حکومت در واقع بیگانه است. این حکومت نه در میان مردم پایگاه آنچنانی داره، نه سیاست هاشون چنان مورد حمایت مردم هست، و این یکی از دلایل مهمی که اینها به خودشون اجازه میدن برنامه های حمله هوایی و تجاوز نظامی و غیره رو برای این کشور ببینن. بنابراین واقعا راه اصلی پایان دادن به همه این بحران ها و اتخاذ یک سیاست چه در زمینه استفاده از تولید هسته‌ای برای مصالح صلح‌آمیز، چه در زمینه همین سیاست های داخلی و خارجی، این هست که در واقع ما با کشوری روبرو باشیم که دولتی در این حاکم باشه که نماینده مردم، منتخب مردم و نماینده منافع و مصالح کشور باشه. تا اون زمان ما با حوادث اینجوری به حال میتونیم روبرو باشیم. بنابراین حل اساسی و ریشه مسئله واقعا پایان دادن به این حاکمیت و فقط از طریق پایان دادن به این حاکمیت است که ما میتونیم در برابر زورگویی کشورهای خارجی مقاومت کنیم. مضافاً این که در اون زمان با این چنان زورگویی ها هم ما روبرو نخواهیم بود.
آمدن درست.
این در حال این مسئله است. اما آنچه که الان داره انجام میگیره، من فکر میکنم که همونطور که در ابتدای صحبت اشاره کردم، این با این اقدامات انجام گرفته و با جریان سرنوشت روند مذاکرات، من فکر میکنم که من روزمره در این خصوص تاخر مشاهده این هستیم، روزمره ما داریم آمادگی کشورها و افکار عمومی جهان را یا آماده سازی کشورها و افکار عمومی جهان را برای حمله هوایی به ایران داریم به طور روزمره میبینیم. ما با یک کارزار تبلیغاتی گسترده روبرو هستیم که نشون میده که چرا آمریکا و غرب این درست در خلاف شرایطی که قبل از حمله به عراق مشاهدش بودیم.
بله.
قبل از حمله آمریکا به عراق و افکار عمومی جهان در اکثریت بزرگ در واقع در برابر این حمله ایستاد و این محکوم میکرد. کشورهای اروپایی متحد آمریکا که فرانسه آلمان در برابر این حمله ایستادند و شرایط روانی و سیاسی حاکم بود که در واقع گرچه نتونست ترمز بکنه ولی این جنگ را تایید نمی‌کرد.
کاملا درست.
در حالی که کارزار تبلیغاتی که امروز ما داریم می‌بینیم و این جنگ روانی که امروز ما داریم می‌بینیم فقط در جهت مساعد شدن زمینی حمله هوایی و در جهت این هست که هر روز بیشتر همونطور که داریم میبینیم از رسانه ها گرفته تا مردم گرفته تا دولت ها گرفته شاید در سرتاسر جهان هر روز داریم میبینیم دو دوی جهبت این در غرب هست داریم میبینیم که در واقع آمریکا در حمله نظامی با مانع آنچنانی دیگه رو درو نیست. کشورهای این اتحادیه اروپا که متکل این گفتگو با ایران بود و این هم در واقع نشست برخاست کرد با جمهوری اسلامی و خیلی دوستانه در اعلامیه اخیرش تأکید میکنه که دیگه زمان اون رسیده که شورای امنیت وارد عمل بشه.
بله.
در واقع به طور کامل دارن حرکت میکنن به گرچه هنوز از حتی اسرائیل هم از این سخن میگه که باز هم باید از امکانات گفتگو استفاده کرد اگر وجود داشته باشد ولی تمام تاکیدها بر حمله به جلوگیری بردن ارجاع مسائل اول به شورای امنیت و بعد از این طرف شورای امنیت به هر حال گرچه ممکنه بار اول محکوم بکنه ایران یا خواستای از ایران داشته باشه ولی به هر صورت بعد از مدتی دست به اقدام میزنه. این از تایید مجازات‌های اقتصادی است یا تا گاز گذاشتن به هر حال دست آمریکا و متحدانش برای حمله نظامی به ایران. این به هر حال شرایطی که بعد با تاکید هم بر سر اینه که این روند هم با شتاب لازم انجام میگیره. همین تاییدها هم در این است. بنابراین ما امروز به طور خلاصه در چند جمله شاهد یک کارزار گسترده هستیم و تکازار تبلیغاتی در جهت کامل کردن انزوای ایران در جهت یک جنگ روانی برای مساعد کردن زمینه حمله هوایی به ایران هست و آنچه که جمهوری اسلامی انجام میده نخونسر کردن این حمله هست بلکه مساعد تر کردن این زمینه هست برای حمله به ایران.
بله.
این در حال آنچه که به نقش این جمهوری اسلامی در این اساس و در دامن زدن به این بحران است و وقتی بحران داره بگیره مربوط به هر دو جانب قضیه است اینا.
بله.
البته تا یه حدی میشد تصور کرد که هم آمریکا هم جمهوری اسلامی به بحران نیاز دارن.
بله.
هم برای مذاکرات میان خودشون پیش برد اون و هم برای مسئله عراق و هم برای نشون دادن ظاهر مناسباتشون. منتها این بحران ابعاد کنونی رو به خودش گرفته و که هر دو طرف در این شیپور میدنن و طبیعه وقتی بحران به نقطه معین برسه دیگه قابل کنترل نخواهد بود.
بله.
و به نظر میرسه که همین شرایط داره ما رو به اون نقطه میرسونه که دیگه قابل مهار نیست و میتونه به هر حال به این فاجعه منتهی بشه که دلیل زورگویی آمریکا و غرب و به دلیل ماجراجویی و سیاست‌های ایران فروشانه حاکمیت جمهوری اسلامی انجام میگیره.
بله.
در حال انجام و در حال تند شدن.
کاملا. و پایانم که به دو نکته اشاره کنم که جمهوری اسلامی با تبلیغات وسیع و فریبنده‌ای که توسط وسایل تبلیغاتیش و به ویژه صدا و سیما داره این رو داره این فاجعه رو داره تبدیل میکنه به یک مسئله ملی و مردم رو تحریک میکنه و که ما مورد ستم قرار گرفتیم. یه نکته دیگه هم این که این دوستان عزیز و گروهی که جماعتی که خیلی مشوقند و یا خیلی خوشحال میشنند از اینکه اگر امریکا یا اسرائیل به ایران حمله کنه، فکر میکنن که بدین ترتیب میشه از شر این رژیم راحت شد و اکثریتشون هم فکر میکنن چیزی گیرشون میاد، در صورتی که آدم به شدت متعجبه از اینکه چرا به عواقب این کار نگاه نمیکنن و چرا یه نگاه درست به عراق و آنچه بر مردم عراق میگذرد نمیبینن.
بله کاملا درست این مسئله. البته اونها هم صرف نظر از انگیزه هاشون که انگیزه ها به طور کلی این هم غالبا نیروهایی هستند که بر اساس از قناش حاکمین جمهوری اسلامی اند و آنچه که در حال برای اونها مطرح نیست این کشور و منافعشه، فقط دستیابی اونها به قدرت انگیزه اصلیشونه. ولی صرف نظر از این نکته محاسباتشون غلط هست.
بله
و این هم وقت هست، همونطور که گفتم در مورد عراق که امریکا لشکرکشی کرد در باقر به اونجا به اون ترتیب در حقیقت با اون قدرت بزرگ، عواملی داشت از نوع آقای علوی و از نوع احمد چلبی و دیگران اینها و هیچ کدوم از اینها در حال به کارش نخوردن. بعد خود اونا هم به هر صورت به جایی نرسیدن از اون طریق در اون اقدامات. بنابراین در اون شرایط حمله آنچنانی به کشور این نیروهای وابسته دستشون به جایی بند نشد. حالا چگونه از طریق حمله هوایی جمهوری اسلامی سقوط بکنه؟
بله.
اینا باید داخل کمی کوشش کنن که چشما را لعقل به هم این در حقیقت این قدرت شاید کور میکنه این دید اینها، نه فقط بصیرت اینها را، دید اینها را بر روی واقعیت ها. چگونه میشه با حمله هوایی این رژیم سقوط بکنه و یا حتی چگونه میشه با حمله هوایی اون به این رژیم را به نصف رسوند؟
بله.
طبیعی حمله هوایی میتونه ضررهایی به این رژیم بزنه، اتفاقا این ضررها بیشتر در جهت عقب رانده میشه از کار تحقیقات هستی.
بله.
این در حال یک طرف قضیه. طرف دوم قضیه اینا اگر شمی در حال عرق ملی و عرق ایرانی بودن داشته باشن در این خون رکای اینا باشه، این باید به قول شما عراق را ببینن چی در واقع قربانی داد در این عراق، عراقی که هنوز داره میسوزه در حال پشت خشونت و تروریسم روزمره. این در واقع پیامت های این حمله امریکا. شما اگر تصاویر فلوجه رو ببینید که اینا چه جنایت هایی کردند، جنایت هایی که واقعا یادآور ویتنام در بدترین لحظه هاشه.
بله
در فلوجه این کارها رو کردن، زن و کوچک و بزرگ و تمام اینها به شهادت تصاویری که موجود بوده، به شهادت فیلم هایی که برداشته شده از اونجا، این به هر حال بلا رو سر اونجا بودن ها. و اون دموکراسی هم تبدیل شد به حکومت شیعه در اونجا.
بله.
حکومت شیعه و تجزیه کشور به مذاهب اقوام.
بله.
این هم که اون یکی پیامدش. آنچه هم که مربوط به مجازات های اقتصادیه، این که دیگه روشن مجازات اقتصادی که هیچ رژیمی را ساقط نکرده. کدوم رژیم را مجازات اقتصادی ساقط کرده؟ ما به مجازات اقتصادی کوبا روبرو بودیم بیش از 30 سال، با آخرین مورد مجازات اقتصادی عراق روبرو بودیم.
بله.
آقای صدام کوچکترین چیزی آقای صدام جد. صدام نه فقط ساقطش نکرد، متزلزلش هم نکرد. صدام با قدرت تا زمان لشکرکشی امریکا بر مسند حاکمیت عراق تکیه داده بود.
بله.
ولی در عوض این مردم عراق که همونطور که گفتم به چه ترتیب قربانی شدن، فقط 500,000 کودک عراقی جانشون از دست
داد. بله. بله.
اونی که اینها حتی میگن صرف نظر از مقاصدشون، حتی یک چشمشون را به روی واقعیت ها باز کنند، روی محاسباتشون که ببینن آقا این اصلا ربطی ندارد به سقوط جمهوری اسلامی. سقوط جمهوری اسلامی در واقع این مردم ایران هستن که باید اینو بکنن. برای اینکه حالا من اون بخش نمی‌پردازم که حمله نظامی از نوع عراق هم همونطور که دیدیم نه آزادی میاره که هیچ استقلال را هم از بین میبره. حالا این هم در حال درس دیگر نیست و این در مورد کسانی که چشم امیدشون این که در واقع ایران را کشورهای قدرتمند خارجی با همه آزمندی ها و منافع سلطه‌گرانه شون اونها در واقع آزاد بکنن. اینا در واقع باوری به ظاهرن طرفدار مردم حاکمیت مردم و قدرت مردم هست ولی هیچ باوری به مردم ندارن. چون اگه به مردم باور می داشتند تغییر رژیم را از مردم می خواستند.
درود بشه.
نه از اینها. این به این البته بحث دیگریست ولی اونچه که الان داره جریان پیدا می کنه این واقعیتی که مسئله بر سر لشکرکشی برای سقوط جمهوری اسلامی نیست بلکه مسئله بر سر حمله های هواییه که برحال در مجازات های اقتصادی که قربانیانش مردم ایران هستن. حالا تصور بکنید که اگر قرار باشه از این بمب اتمی تاکتیکی استفاده میکنن در زدن این پایگاه های تحقیقات اتمی ایران، این در اونجا گرچه میزان اشعه اتمی اینها این بمب های تاکتیکی مثل بمب اتم نیست، ولی به هر حال باز هم اشعه اتم نیست. باز هم این تاشعهایی که معلوم نیست تا چه حد خواهد بود بسته از این نوع حملات و میزان حملات و
اشتباهات
مواردی که درده میخوره، به هر حال این کشور ما این را هم نداشت. باز خوش این هم خواهد شد که مناطق متعددی از ایران آلوده به تشعشع اتمی هم بشن صرف نظر از همه ویرانی ها و قیامت های دیگه.
کاملا. خیلی سپاسگزارم جناب زهربخش.
خواهش میکنم متقابلا هم همینطور و فرصتی بود گفتگو کردیم
بسیار
با شما و با شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزار مجددا. گفتگوی بسیار شیرین و از دل برآمده که لاجرم بر دل نشیند. و من این قسمت دیگر بحث رو که با تجاوز بیگانگان چگونه استقلال مملکت رو هم از دست خواهیم داد در ایشالله در یک گفتگوی دیگر با هم مطرح خواهیم کرد. من با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
همچنین متقابلا برای شما و خدا بگذار.
خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زهربخش درباره دولت احمدی نژاد و وابستگی ها و انعکاس خواسته های رهبری و همچنین بحران هسته‌ای ایران توجه می فرمیدید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.